أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. زیارت اولیاء الهی یک دریچه خاصی است برای ارتباط ما با ذات اقدس الهی، ارتباط ما با روح بلند این اولیاء. این ارتباط ها موجب یک نوع پاکی برای روح انسان می شود. از این جهت به ما دستور دادن توجه به اولیاء الهی رو با هر مناسبتی که شده ما از دست ندهیم. زیارت از نزدیک یا زیارت از دور، خب ما که توفیق برای زیارت از نزدیک قبر مطهره صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نداریم، البته دلمون، دل محبین، دل شیعیان همواره در اون جایگاه قرار داره و همواره ما اظهار شیفتگی میکنیم به اون روح بلند، به اون جایگاهی که جایگاه نزول ملائکه الهی است. و امید هم داریم که انشاءالله فرزند عزیزش امام زمان علیه السلام اولا سلام ما رو به ساحت مقدسه مادر بزرگوارشون برساند و ثانیاً هم تقاضا داریم که انشاءالله با ظهور موهور و سرورش قبر مخفی این بانوی مکرمه ظاهر بشه و این سعادت دنیا و آخرت نصیب شیعیان و محبین که قرنها منتظر این زیارت از نزدیک بوده اند تحقق پیدا بکنه. زهرای مرضیه سلام الله علیها با چنین وصیتی که کردند در واقع اون مبارزه با قاصبان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در طول تاریخ اظهار داشتند و به همه ما این درس رو به حال داده اند. اما به هر حال ما موفق هستیم که در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت این بانوی مکرمه رو داشته باشیم. زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها در واقع یک دائرة المعارفی است از توجه هم توحیدی و هم توجه به معاد و هم توجه به انبیاء الهی و هم توجه به ادامه دهنده راه انبیاء علیهم السلام که معصومین امیر المؤمنین تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشد. در واقع این زیارتنامه هم اظهار معرفت به دین توحیدی و دین دائمی خدای متعال است و هم به نوعی ما از این طریق یک آگاهی ها و معرفت هایی هم به انبیاء الهی پیدا می کنیم. خطاب می کنیم السلام و اظهار می کنیم السلام علی آدم از صفوت الله. حضرت آدم صفوه خداست، انتخاب شده خداست. انبیاء علیهم السلام عمدتاً یک چنین ویژگی رو دارند که در برابر خدای متعال هیچ اظهار استقلال و اظهار وجود و هیچ اظهار بر حال بزرگی در برابر خدای متعال ندارند و چنین امری بر حال زمینه برای انتخاب اونها که وحی الهی رو بگیرند و سالم آن رو پیاده بکنند و سالم اون رو به بشر برسانند. لذا در قرآن کریم وقتی از انبیا بحثی می شود با این خصوصیت اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. این انبیا نزد ما از برگزیدگان خوبان هستند. لذا این برگزیدگی ویژگی های دیگری را هم برای این انبیا الهی بر حال به دنبال آورده است. یکی از ویژگی های بعضی از انبیا به طور خاص مقام کلیم اللهی است. السلام علی موسی کلیم الله میگی. البته همه انبیا به واسطه وحی الهی یک نوع تکلیمی، یک نوع گفتگوی مرموزی با خدای متعال دارند، اما هر یک از اینا یه ویژگی رو در قرآن کریم و در این زیارت ما براشون اظهار میکنیم که نشون میده که در راستای نبوت اینها چه خصوصیاتی رو از خودشون نشون دادن. در برابر خدای متعال. در روایت است که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی میکنه: ای موسی، میدانی تو را برای چی به این مقام کلیم اللهی انتخاب کردم؟ عرض میکنه: نه پروردگارا. خدای متعال میفرماید: من این بندگان را امتحان کردم، زیر رو کردم، دیدم که تو در میان اونا از همه بیشتر در برابر من خضوع داری، کوچکی داری، اظهار نداری میکنی، لذا تو رو به این مقام انتخاب کردم. به هر حال هر کس یک جایگاهی نزد ذات اقدس الهی پیدا میکنه، باید یک ارتباط نزدیکی و قربی با خدای متعال برقرار بکنه. از این نظر خدای متعال فرمود نشانش اینه: تو بعد از نماز دو طرف صورتت رو روی خاک میذاری. مستحبم هست که ما بعد از نماز که میخواییم سجده بکنیم، علاوه بر پیشانی، طرف راست و طرف چپ رو هم روی برای سجدگاه بذاریم. در بعضی از روایات هست که حضرت موسی علیه السلام وقتی که سجده میکرد دستاشو به سجدگاه میمالید و به همه اعضا و جوارحش خلاصه اون رو میمالیدش، که این نشان دهنده این است که فقط پیشانی در برابر خدای متعال اظهار خضوع نکنه، همه اعضا و جوارح به نوعی در گذاردن روی خاک در برابر خدای متعال شریک باشن. از این نظر در دستورات ما هم این هم مستحبه که ما بعد از نماز، بعد از این گونه سجده، دستا رو به سجدگاه، مخصوصا اگر تربت امام حسین علیه السلام بود، برای تبرک اعضا و جوارح این کار رو انجام بدیم. غرض اینه که در این برحال زیارت نامه این ویژگی ها رو برای این انبیاء الهی ما بیان میکنیم. یکی از این ویژگی ها برای حضرت ابراهیمه: السلام علی ابراهیم خلیل الله، سلام بر ابراهیم که خلیل خداست، دوست خداست. خب در قرآن کریم میفهمد که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا حضرت ابراهیم رو به عنوان دوست خودش انتخاب کرد. این خیلی مهمه. یه وقت است که ما خدا رو به عنوان دوست، اون کسی که همدمش باشیم، انتخاب میکنیم. یه وقت است که خدای متعال یک شخصیتی رو به عنوان دوست انتخاب میکنه، باید ویژگی هایی رو داشته باشه. به چند تا روایت در این زمینه عرض میکنم که هم برای همه ما بسیار درس آموزه. در یک روایت هست که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که بشارت به خلت و دوستی به او داده شد، ملک الموت به صورت یک جوانی وارد منزلش شد. ملائکه جسمانی هستن که از به هر حال در وارد نشن، بعد در باز بشه که وارد بشن. اونها مخصوصا ملک الموت، قرآن کریم بود که در شما برجهای مشیدم باشید، وقتی که مرگ بیاد او دیگه کار خودشو میکنه دیگه، پرده و در و ستون و اینا بلاش فرقی نمی کنه. خلاصه حضرت ابراهیم علیه السلام وارد خانه شد، دید یک جوانی که تمثل پیدا کرده به صورت جوان. این ملائکه این چنین هستن که به صورت نوعی بشر در دید ما جلوه می کنند، حقیقتشون حقیقت بشری نیست، یه حقیقتیست که این رو تعبیر میکنه قرآن کریم تمثل، که برای حضرت مریم علیه السلام هم برای این که بشارت به حضرت مسیح علیه السلام بدهد، فتمثل لها بشرا سویا. لذا هنگام مرگ ملک الموت رو همه میبینیم یا اعوانش رو، منتها بستگی داره به اعمال و رفتار ما. این اعمال و رفتار ما چگونه باشه؟ اگر در مسیر صلاح و خیر باشه، اینها با یه چهره بازی برای ما ظاهر میشن. اما اگر خدای نکرده اعمال و رفتار ما بر حال مشکل داشته باشه، اخلاقیات ما بر حال اخلاقیات نامناسب باشه، دارای کبر و حسد و کینه و بدبینی و این چیزها باشیم و اینها رو ازش دست بر نداریم، اینها تأثیر میگذارد در این به حال موجودات شریفه، چون برای جان گرفتن میاد دیگه، به این صورت صفات ما ظاهر میشود. لذا بعضی ها در اون وقت وحشت میکنند. روایات رو ما به این مضامین داریم. اما خب حضرت ابراهیم علیه السلام که به هر حال نبی الهیه، در روایت از حضرت ابراهیم اول به عنوان عبد، بعد نبی، بعد رسول، بعد خلیل، در آخر خدا او رو به مقام امامت رسوند. مقام امامت یک چنین مقام بسیار بالاییه که بعد از همه این مراحل کمالی خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما. خب باید یک جایگاه خاصی داشته باشه حضرت عزرائیل علیه السلام رو در یک جوان سفید رو متمثل میبینه، و چون به هر حال پیامبر الهیه و به نوعی عرب هم هست، خیلی غیرتمند میشه، چجوری اومدی وارد خانه من شدی؟ اینا درس غیرت به ما میده، این نحوه برخورده ها. بعد حضرت ملک الموت خودشو معرفی میکنه که من کی هستم، از کی اجازه گرفتی اینجا اومدی؟ بابا از صاحب خونه من اجازه گرفتم، من ملک الموت هم، صاحب خونه کس دیگه است، ما هممون مستحجری. بله، وقتی که شنید ملک الموت ما هم وحشت میکنیم دیگه، حتما برای قبض روح آمده. فرمود نه، من برای قبض روح تو نیامدم، وحشت نکن، آمدم از جانب خدای متعال این بشارت رو بهت بدم که خدا تو را دوست خودش قرار داده. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام وارد منزل می شود، به خانمش ساره بشارت می ده که خدا مرا دوست خودش قرار داده است. البته روایات در این جهت متعدده، یکی از جهات دوست گرفتن خدای متعال حضرت ابراهیم را در روایت است که اون حضرت زیاد بر محمد و آل محمد صلوات میفرستاد. اللهم صل علی محمد. به هر حال ما از این صلوات غفلت نکنیم. صلوات خیلی برکات زیادی داره، برکات بی نهایت داره. در روایت از همونطور که در بین نماز یا بعد از نماز گفته شد، خود صلوات فرستادن نفاق رو از بین میبره. بلند صلوات فرستادن، نه اینکه داد بزنیم، میگن طوری صلوات بفرست که صدات برسه کربلا، نه اینا اینطور نه. بعد جوهره صدا روشن بشه که ما داریم صلوات میفرستیم، فرمودن این هم نوعی از نفاق رو از بین میبره. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام با این صلواتش اظهار محبت به نبی خاتم و اهل بیتش علیهم السلام میکرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این اظهار ارادت از هر که باشه انسان رو بالا میبره. اظهار خضوع به درگاه خدای متعال از هر که باشه اون موجود قابلیت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. در این زیارت میخونیم السلام علی نوح نبی الله. نوح نبی سوار کشتی شد، از هر حیوانی انسانی جفتی رو وارد، اونایی که مؤمن بودن مأمور شد که وارد کشتی بکنه. خلاصه کشتی آمد، میخواست در یک جا لنگر بندازه. خب وقتی که باید یک جای بلندی باشه کشتی روی اون لنگر بندازه که اطرافش هم خشک باشه که از کشتی بیان پایین رو برن به حال تو شهر و روستا و اینها. این کوها با هم دیگه هی اظهار وجود کردن، من بلندتر از تو هستم. زبان حاله ها، کشتی این پیامبر میاد روی من لنگر میندازه. کوه جودی که کشتی حضرت نوح روی آن لنگر انداخت، در روایت خودش رو به حساب نیاورد که این کشتی بیاد اونجا. من کیم که کشتی حضرت نوح بیاد روی من لنگر بندازه؟ چون خودش رو در برابر این امر که ولی الله در این کشتی نشسته است، مؤمنین همراه این نبی الهی هستند، به حساب نیاورد، خدا هم کرد این کشتی بره اونجا. اینها خیلی مهمه، به ما درس میده در زندگی که هر چه ما اظهار خضوعمون در برابر خدای متعال بیشتر باشه، به درگاه الهی قربمون بیشتر میشه. منتها باید این دل رو آماده بکنی، این دل هم باید همراه با این ظاهر باشه. اگر دل ما در تعلقات دنیایی غرق بشه، سجده زیادم بکنیم، اگر بینش ما نسبت به اولیاء الهی بینش درستی نباشه، سجده هم بکنیم، این سجده فایده نداره. این خضوع باید در تمام وجود ما ظهور و بروز داشته باشه. لذا علی علیه السلام می فهمد که شیطان 6000 سال در برابر خدا سجده کرد، در میان ملائکه. ملائکه هم خیال می کردن که اینم جزء خودشونه. تا امر به سجده در برابر حضرت آدم علیه السلام شد، این باطنش رو نشون داد. خدایا به تعبیری اشتباه هم کردی، من بهتر از این آدم هستم، مرا از آتش آفریدی، اینو از خاک آفریدی. مضمونش این است که تو باید به حضرت آدم و ملائکه دستور بدی که در برابر من سجده بکنن. خدای متعال فرمود تو در برابر من تمرد کردی، استکبار کردی، فخرج منها. این خیلی مهمه. غرض اینه، یکی از نشانه‌هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام خلاصه دوست خدا معرفی شده در بعضی از روایات، سجده در برابر خداست که زیاد روی زمین حضرت سجده می کردند. خب این سجده اظهار خضوع در برابر خدای متعاله، صلوات هم اظهار خضوع در برابر اولیاء الهیه. اینها باید با هم دیگه همراه بشه. اگر انسان بگه نه ما در برابر خدا فقط سجده میکنیم، به ولی خدا و در نبوتش حالا کسی شک داشته باشه، در امامت امام کسی خدشه داشته باشه، باز هم پذیرفته نمیشه. این خضوع در برابر خدا باید از طریق خضوع در برابر اولیاء الهی باشه. در بنی اسرائیل یه خانواده‌ای بودن متدین مؤمن، یکی از اینها یه مقداری مشکل داشت، بندگی هم میکرد، نماز هم میخوند، سجده هم میکرد، اما به حضرت عیسی علیه السلام وحی شد ای عیسی به این بنده بگو اگر اونقدر سجده بکنه که گردنش به تعبیر ما خوش بشه ما نمیپذیریمش، تا وقتی که در برابر تو نسبت به تو به نبوت تو شک داره. حضرت عیسی علیه السلام این خبر رو به این بنده خدا داد، گفت آها راست میگی، من به هر حال دلم مشکوکه، دلم قرص نیست نسبت به نبوت شما، منتها مانند شیطان نبود، شیطان تمرد داشت، اینجا مریض بود، ما ها مریضیم دیگه، اومدیم اینجا دارالشفا نزد ائمه دارالشفا هستن، مریضی ها و گرفتاری های بسیاری داریم، مریضی های روحیمون خیلی سخت‌تر از مریضی های برحال جسمانیه. مریضی های جسمانی برحال فوقش اگر شفا پیدا نکنه 40 سال 50 سال کمتر بیشتر انسان باش دست و پنجه نرمی، اما مریضی های روحی اگر انسان اون رو مداوا نکنه، خدای متعال او رو به واسطه اولیاش شفا نده و انسان نخواد شفا پیدا بکنه، انسان در جهت حلش نباشه، در عالم برزخ هم انسان گرفتاره، در عالم قیامت هم گرفتاره. در روایت از اون کسی که تکبر داره با حالت تکبر در برابر خدا یا بندگان خدا یا اولیاء الهی پا به عرصه قیامت میگذارد، به صورت مورچه محشور میشه. مورچه به هر حال حیوانیه که زیر دست و پا به هر حال مالیده میشه دیگه. اینی که این حالت تکبر رو داره نمیخواد در برابر حق خضوع بکنه. ماهیت تکبر خضوع نکردن، نپذیرفتن حقه. حالا حق هر کی میگه، همسر انسان باشه، بچه انسان باشه، دوست انسان باشه، همکار انسان باشه، انسان خودشو بالاتر از پذیرش حق بدانه، همونطور که شیطان رو. این مداوا نمیشه مگر اینکه در برابر حق خضوع بکنه و اون رو بپذیره، در عمل به کار ببنده. به هر حال این شخص دست به دامن حضرت عیسی شد، عرض کرد چارش چیه؟ شما از خدا بخواه که این مشکل من حل بشه. چون میخواست، واقعا از ته دل میخواست. حضرت عیسی علیه السلام دعا کرد، این حالت شکش برطرف شد. خب میخوایم نتیجه بگیریم که چرا خدای متعال بنده ای را به عنوان دوست انتخاب میکنه؟ آیا فقط منحصر این دوست گرفتن به حضرت ابراهیم علیه السلام؟ این مقام کلیم اللهی منحصر است به حضرت موسی علیه السلام؟ نه. حالا بعضی نمونه‌هاش رو عرض میکنم و کلام رو جمعش میکنم. یکی دیگر از جهاتی که تو روایات آمده که حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان دوست خدا انتخاب شد، در روایت است رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که خیلی اطعام می‌کرده، به دیگران اطعام می‌کرده، مخصوصاً به فقرا. دوم، در نیمه های شب که مردم خواب هستند، بیداری شب و نماز شب داشته. خب هم ارتباط مردمی خوب داشته و هم ارتباط خاضعانه با خدای متعال داشته است. خب همه این ویژگی ها به نوعی در اولیاء ما علیهم السلام جمع است. حضرت معصومه سلام الله علیها که این جلالت قدر را دارد که در سنین جوانی یا نوجوانی وقتی جواب مسائل کسانی را که میان از موسی بن جعفر علیه السلام سوالاتی داشتند و حضرت در منزل نبودند، حضرت معصومه سلام الله علیها جوابها را میده. بعد که میرن جوابها رو میگیرن، در مسیر به موسی بن جعفر علیه السلام برخورد میکنند و قضیه رو میگن، جوابها رو به حضرت نشون میدن، میگن جوابها عین واقعه. اینجا حضرت این کلام رو درباره حضرت معصومه سلام الله علیها میفرمان: فداها ابوها، پدرش فدای او باد. همین تعبیر رو هم رسول خدا صلوات الله علیه و آله برای حضرت فاطمه سلام الله علیها دارند. لذا این بزرگواران این خصائص را به نوعی به صورت جمع دارند. اون مدت کوتاهی که حضرت معصومه سلام الله علیها در قم تشریف داشتند، در این ستیه مشغول عبادت، به هر حال چه جایگاهی در عبادت، اون جایگاه علمش، اون جایگاه عبادتش. حضرت زهرا سلام الله علیها به هر حال به همین صورت بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای دلداری زهرای مرضیه، در دلتنگی از دست دادن پدر بزرگوار، برای آرام کردن قلب مطهرش جبرئیل می آمد و با اون حضرت سخن می گفت و این سخنان را زهرای مرضیه سلام الله علیها بازگو می کرد به امیر المؤمنین علیه السلام و این سخنان به عنوان صحیفه فاطمیه سلام الله علیها ثبت است و نزد ائمه علیهم السلام بوده. در روایات است معارف و حقایقی در این صحیفه هست که در قرآن کریم وجود نداره. یعنی در واقع اون حقایق قرآن کریم در این صحیفه وجود داره که الان به دست مبارک ولی الله الاعظم علیه السلام است که انشاءالله با ظهورش ما جهان به اون جایگاه حیات واقعیش برسه و ما هم انشاءالله به این موهبت الهی که از به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت شده است انشاءالله بهرمند بشویم. خب ایام فاطمیه است و یک دقایقی هم یک عرض توسلی به ساحت مقدسه زهرای مرضیه سلام الله علیها داشته باشیم. شب جمعه است در جوار این بانوی مکرمه که به نوعی زیارت اینشان زیارت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. شده عالمی منور ز طلوع نور زهرا، که جمال حق نمایان شده با ظهور زهرا. به حریم قدس او ره نبرد به جز محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که جواب لنترانی شنود ز طور زهرا. دل فاطمه چه غمها که کشیده در جوانی. قربانت بشیم. دل فاطمه چه غمها که کشیده در جوانی، همه خلق حیران ز دل صبور زهرا. ای بارا ستوده به قرآن خدا تو را، وی گفته جان وحی که جانم فدا تو را. پوری کجا و قدر تو ای بانوی که هست در کسوت بجرد شرف کبریا تو را. اما با این احوال ای کوثر رسول خدا، باورم نبود سیلی زنن بر در دولت سرا تو را. ای کوثر رسول خدا، باورم نبود سیلی زنن بر در دولت سرا تو را. تو جان حیدری به کدامین گناه کرد، دشمن به تازیانه ز حیدر جدا تو را. در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن. فاطمه جان گوشه چشم تو چرا شد کبود؟ فاطمه فاطمه جان دست علی بسته بود. زهرا جان نه یک نفر نه دو نفر
چهل نفر از همه دردناکتر جلو چشمان امیرالمؤمنین نامردان یک تن را دلاور کربلا اگر اینجا مادر رو کتک نمی‌زدن کدا جرأت میکردن دختر را بالای بدن تکه تکه شده برادر کتک بزنن تا جایی که سکین علیه السلام خطاب کنه بابا بلند شو ببین دارن عمم و کتک میزنن حسین جان حسین جان السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته خداوند با فرج موفور و سرور امام زمان علیه السلام با آمادگیمون فرج شیعه و مسلمانان را خدایا هرچه زودتر برسان همه مشکلات مؤمنین مسلمین در سرتاسر عالم بالاخص این جنگ خانمانسوز را به نفع مسلمین خدای هرچه زودتر برطرف بفرما عنایات غیبیت را باران رحمتت را خدایا بر این مملکت نازل بفرما اموات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت بلخص امام امت پدر و مادران و اساتید و ذبیح حقوق و دوستانمون رو با اولیاءت محشور بفرما خدمت کنان با اولیات را بالاخص مقام معظم رهبری تأیید و طول عمر و عزت و صحت عنایت بفرما خیانت کنندگان با اولیات و به اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی ریشکن بگردان حسن عاقبت و هممون عنایت بفرما بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.